شرایطی که ما در این ایام داریم. حالا مشخصا از 15 مهر که دیگه به دنبال عملیاتی که فلسطینی ها انجام دادن تو طوفان الاقصا قضیه خیلی جدی تر شد، اما واقعیت اینجاست که ما حداقل مطالب حوالی 3 سال پیش به این سو خاطرتون باشه که میگفتیم متأثر از اون چیزی که اون جریانی که به طبقه الیت در جهان معروف هست که بخواد یک حاکمیت یک پارچه بر جهان رو حاکم بکنه، خیلی واضح داره یک تحولاتی صورت میگیره و دارن میبرن به اینکه یک سمت به سمت یک نظم جدیدی در جهان، به یک حاکمیت یک پارچه میخوان برسن، خیلی صاف و شفاف. اما این حاکمیت یک پارچه چون منطقش و قواعدش با اون چیزی که نظم امروز فعلی جهان هست، یعنی اصطلاحاً نسبت‌های دولت ملتی، نظم نیشن استیتی که خودشون حوالی 400 سال پیش ایجاد کردن به دنبال قرارداد وستفالین، دارن این رو به هم میزنن. اما خب منطق انسان‌های امروز که خب همه هم فهمشون رو از یک مجموعه جهانی گرفتن به نام دانشگاه، که این دانشگاه در واقع یک کارخانه یکسانسازی شناخته، یعنی انسان‌ها با هر تفکر و عقیده و ملیت و جنسیت و رده سنی و تخصصی که هستند وارد این فرایند میشن. این فرایند یک کارخانه شناختی است که خروجی رو تبدیل میکنه به اون چیزی که اون نظام جهانی میخواد. مثلا این جمله کلیدی امام راحل، هر چی میریم جلوتر بیشتر درک میشه که تا دانشگاه اصلاح نشه کشور اصلاح نمیشه. اولا این مبنا رو گذاشتن تا همه اونطوری فکر کنن که نظام سلطه مد نظرش هست، و در حالی که همه انتظار داشتیم اسم این مجموعه بر اساس ریشه یونانیش بشه آکادمیا، همینا به فردی که از دانشگاه فارغ التحصیل میشه، حتی تو زبان فارسی بعضا میگن آدم آکادمیک، اما خیلی عجیبه اسمش میشه یونیورسیتی و یونیورسال میکنه همه چیز رو، سراسری و جهانی میکنه همه چیز رو. و ما اونجا واقعا به این تحول نیاز داریم در فهم از نظام دانشگاه. خب چون همه دارن بر این مبنا فکر میکنن، غالبا کسی خارج از این رو نمیبینه، و در واقع میشه گفت یکی از نقاط قوتی که در این نظم جدیدی که برای جهان دارن رقم میزنن با کلید واژه نیو ورلد اوردر، اولا همینی که مبانیش خارج از فهم نظام دانشگاهی چیده شده، برای همین تحلیلگرها هی میخوان بیان بیارنش توی قواعد دانشگاهی، نمیتونن، در نتیجه میرسن به انکار، میگن نه هیچ اتفاقی نیفتاده، کسانی که از این حرفا میزنن دچار توهم توطئه شده. و این دست موضوع به عنوان ریشه اصلی مسئله است. اگر شما امروز با مسئله فلسطین مواجه میشید، از ابتدایی که شروع شد که طبق مستنداتی که حالا اینجا انشاءالله در این مدت بهش میپردازیم مشخص میشه که اساساً مسئله همین نظم جدید بوده که به دنبالش بودن در اون برهه زمانی، البته قریب به تقریباً 200 سال پیش که شروع میکنن. 100 سال پیش نظامات صهیونیسمی براش را میفته، 1948 بالاخره دولت یهود رو افتتاح میکنه، و امروز هم اگر که داره از دست میره و نمیتونن کاریش بکنن و سعی میکنن طرح جایگزینی به جاش بیارن، هم باز تو همون زمین نظم جدید جهانه و باز هم به دنبال نظم نوین جهانی هن. لذا در یک جمله مسئله فلسطین رو نمیشه شناخت مگر اینکه شما حتما یهود رو بشناسید. یهود رو هم نمیتونید بشناسید مگر از اون چیزی که خودش برای یهود شناسی نوشته که ما اون رو بخونیم و یهود رو اونجور که خودش میخواد بشناسیم خارج بشید و یهود رو اونجور بشناسیم که قرآن داره معرفی میکنه. من اینو خیلی از جاها میگم، مخصوصا به خیلی از دوستان حوزه‌ای بر میخوره، ولی یک واقعیته، اشکال نداره اگر عزیزانی بهشون بر بخوره، ولی مسئله اینجاست که باید با این واقعیت مواجه شد. شناخت ما از یهود اونی نیست که قرآن میگه، شناخت ما از یهود اونیه که یهود میگه، و ما متاسفانه در یک لایه عمیق‌تر در این منازعه شناختی میان تمدنی حتی قرآن رو هم داریم بعضن یهودی فهم می‌کنیم. یعنی یک جایی از قرآن برای ما پررنگ‌تره، یک جایی اصلاً حواسمون بهش نیست یا از کنارش خیلی ساده عبور می‌کنیم. بعضی از جاهای قرآن وقتی مطرح میشه افراد رو تکون میده، بعضی از جاهایش که بسیار تکان دهنده است خنثایی نسبت بهش، مثل آیه 82 سوره مائده. بالاخره اگر قراره بگیم قول خداوند مطلق و متقنه که هست و قرآن هم کلام تحریف نشده خداست که خود قرآن به این قضیه اشاره میکنه که تحریف نشده، چطور میشه اونجایی که در دشمن شناسی شدیدترین دشمن مؤمنین رو یهود معرفی میکنه اصلا کاری بهش نداریم، بعد بیایم تفکیک یهود خوب یهود بد میذاریم؟ اصلا همچین چیزی وجود نداره در قرآن. در روایات موثقی هم که از اهل بیت داریم که خود دوستان حوزوی وقتی ارجاع میدیم میگیم نظرتون در این روایت چیه از نظر اینکه مورد تایید هست یا نه، میگن بله این قطعیه از جنبه‌های مختلفی بررسی میشه. اونجا هم این تفکیک رو نداریم. چجور میشه یک دفعه این تفکیک ایجاد میشه؟ حتی تقریبا میشه گفت بعد از انقلاب ایجاد میشه. یهودی ها خوبن، کلیمی ها، بعد اصلا اسامی مختلف میذاریم. من با فرد کار ندارم، و در مورد جریان یهود صحبت میکنم. این رو نسبت بهش توجه داشته باشید لطفا. جریان خوب، جریان بد. بعد یه دفعه میگیم خب جریان بعدشون صهیونیست هاست، بعد فکر میکنیم وقتی میگیم رژیم صهیونیستی مثلا انگار داریم با یک حالت منفی باشون حرف میزنیم، غافل از اینکه اسم صهیونیست رو خودشون رو خودشون گذاشتن. جنبشی که اومد به سمت فلسطین که توسط یک فرد یهودی اتریشی نامگذاری شد، خودشون بهش گفتن زایونیسم. ما متاسفانه امروز اگر نمیتونیم شرایط رو درست متوجه بشیم، بعد میبینیم در بدنه جریان انقلاب با این موارد مواجه میشیم که جمهوری اسلامی آرمان فلسطین رو رها کرده، چرا جمهوری اسلامی کاری نمیکنه، چه اتفاقی داره میفته، چرا آقا سکوت کرده. مع الاسف در بعضی از جمعهای خاص که صحبت کردیم یه مقدار فضا راحت تر بوده، گفتن یعنی اصلا آقا سنش رفته بالا، از آرمان های کمی اومده عقب با همین صراحت. و اگه اینجا دارم باز و راحت صحبت میکنم برای اینکه داریم میبینی اگر این گره های شناختی رو باز نکنیم، این گره ها کار دست ما میده. و من قاطعانه عرض میکنم به خاطر اینکه دشمن رو نمیشناسیم بس نمیدونیم چرا ولی جامعه این تصمیم رو داره میگیره، چرا رفتار به این صورته. و البته این پرانتز مهم رو هم در نظر بگیریم که همونجور که در مسئله انتقام سخت افراد بزدلی رو داشتیم که حرف ولی جامعه رو اجرا نکردند، مطمئن باشید در این قضیه هم افرادی رو داریم که حرف امام جمعه رو اجرا نمی کنند. یعنی هر چیزی که دارید میبینید به عنوان خروجی قرار نیست همه پاسخگوییش به محل ولایت برگرده، افراد مختلفی دخیلن. اما ما در مجموع الان تحلیلمون بر سر این قضیه است که چه اتفاقی داره میفته. از بین مراجع مختلفی که میشه بهشون اشاره کرد، اول از همه این کتاب رو معرفی میکنم و توصیه میکنم حتما بخونیدش، حوالی مبارک فلسطین از گذشته تا امروز. خیلی خوب و مستند در خصوص مسئله یهود صحبت میکنه، از ریشه های یهود در تاریخ شروع کرده به بررسی، و از نقاط قوت این کتاب اینه که تلاش کرده بررسیش رو مبتنی بر نگاه دشمن شناسی اسلامی قرار بده. خیلی از جاهاش رو هم اومده از قرآن استفاده کرده حتی. و شما وقتی روند رو نگاه میکنید، از جریان یهود در ایران شروع میکنه، بعد چجوری وارد مسیحیت میشن و صهیونیست مسیحی رو ایجاد میکنن زمانی که اصلا لفظ صهیونیست نیومده، چجوری وارد اسلام میشن در اروپا، چه کار کردن، و حالا بعد میاد خردتر میشه در انگلیس چجوری رقم خورده، تا نهایتا اساسا چی شد که فلسطین شد این وضعیت امروزی. این خط سیر، یعنی اگر فقط همین یک کتاب رو کسی مطالعه بکنه، آن چیزی که امروز داره رخ میده رو کاملا درک میکنه. در واقع ما یک بخش جدیدون عرض کردم به خاطر همین عدم شناخته. من دو سه قسمت از این کتاب رو میگم توی چند دقیقه که بعد بیام به سراغ ادامه مسئله، و بعد زمان الان به بعد چه اتفاقی خواهد افتاد و ما باید نسبت بهش چه کاری انجام بدیم. من اول یک جمله کلی بگم. برای بعضی از افراد، ما وقتی صحبت از یهود میکنیم به عنوان دشمن اصلی مؤمنین در طول تاریخ، اینجور جا میفته که انگار ما با یک قدرت مطلقی مواجهیم که هر ارادهی بکنه همون اتفاق خواهد افتاد و هیچ کاری هم نمیشه کرد. یعنی من در بعضی از جمعها و البته در بعضی از جمعهای توییتری این حرف رو بارها به صراحت گفتم که اگر این ایمانی که به شکست ناپذیری یهود داشتید به خدا داشتید، مطمئن باشید زندگیتون عوض میشد. بارها و بارها اینا طراحی کردن شکست خوردن، و اساسا تاریخ یهود یعنی تاریخ شکست های مستمر. این رو وقتی مطالعه کنید به عینه میبینید. یهود را اگر من بخوام تمثیلش رو توی یک جمله بگم، احتمالا توی فیلم ها یا توی کارتون ها دیدید یک سایه موهشی از پشت یک دیوار میفته، خیلی بزرگ، خیلی با هیبت، بعد وقتی که خودش میپیچه میاد یه چیز خیلی کوچولویی که اصلا تصور نمیکردید این سایه اون باشه. یهود با دو طریق سعی کرده همیشه همچین سایه کاملا اغراق‌آمیزی رو از خودش ایجاد بکنه. یکی با جعل و تحریف تاریخ که بخش جدیش رو روی ایران اتفاقا انجام داده، چون میدانه که دشمن اصلیش تو آخر زمان ایرانی هان و اون به این مسئله بیشتر از خود ما اشراف علمی داره. حالا بحث ایدئولوژی یه چیز دیگه است. و مسئله دوم این که همیشه سعی کرده این خلأ رو با در دست گرفتن جریان‌های انسانی و نظری مثلا در حوزه دانش پر کنه، یعنی به گونه این خط و ربط ها رو بچینه جلو ببره در طول تاریخ روی شناخت انسان که شما متوجه یهود اصلا نشید، چون اگر متوجه بشید نمیتونه خودش رو حفظ کنه، امکان دفاع از خود نداره، به شدت آسیب پذیره. یهود مثل یک ساختمانیه، یک برج رفته بالا ولی روی 4 تا پایه شیشه ای چیده شده. این 4 تا پایه شیشه ای رو اگر بخواید بهش ببرید باید بشناسیدش. وقتی که این پایه رو بزنید تمام اون حیوانی خیلی راحت میریزه زمین، به شدت آسیب پذیره. اینها اصلا به این معنا نیست که من بخوام روحیه بدم، نه، واقعا همین شکلیه. و یکی از ادله اصلی این که خیلی آسیب پذیره، من میتونم یهود رو آسیب پذیرترین قوم تاریخ اسم بذارم روش، به استناد و شهادت اسناد تاریخی، چون حتی ضعیفترین قوم ها در طول تاریخ بالاخره یه جاهایی در مقاطعی از زمان تونستن حاکمیت مستقلی برای خودشون داشته باشن. یهود همیشه مثل زنبور انگلی که تخریزش در بدن یک حیوان دیگه است مثل کرم ابریشم و خودش توانایی ادامه نسل خودش رو نداره، رفته در سرزمین ملت های دیگه رسوخ کرده، مونده، شناخته شده، مفتزهانه پرتش کردن بیرون، رفته جای بعدی. هیچ قومی در طول تاریخ انقدر ذلیل نیست وقتی مطالعه میکنید. لذا انقدر که خودشون دوچار ترسن نسبت به مسائل جهانی و اساسا میبینید به این سمت میرن به خاطر این عقبه 2000 ساله که تا حس کنن یکی میخواد دشمنی کنه حذف فیزیکی میکنن. اساسا بنای حذف فیزیکی و ترور فیزیکی در بیشترین جایی که دیده میشه یهوده. همین اخیران هم شما در 10-15 سال گذشته دارید میبینید، همین آذر 99 هم ملاحظه کردید در جریان شهید فخری زاده، در روسیه دختر الکساندر دوگین، داریا دوگین. تا یک کسی نسبت به یهود موضع میگیره حتی کشورهای با که اصلا نمیشه بهشون گفت کشور، آمریکا 2300 سال خدمتشه، اون خیلی تحملش بیشتره، داره با موضوع سعی میکنه در یک چالش حالا مبتنی بر قدرت نیمه سخت یا نرم بیاد جلو، یه دفعه یهود اون طرفو حس فیزیکی میکنه، چون اصلا توان این رو نداره که اگر اون بخواد یه اقدامی انجام بده این بتونه آسیب رو در خودش هضم بکنه، تهدید رو رد بکنه، بلافاصله امکان فروپاشی داره. در حالی که آمریکا اطمینان داشت ایران به سلاح هسته‌ای هم برسه عملیاتیش نمی‌کنه، اما این رو بهانه کرده بود برای امتیازگیری در جهان از کشورهای دیگه با لولوی به اسم سلاح هسته‌ای ایران. یهود به این باور رسیده به خاطر تاریخش، اگر 1 در 1000 ایران بخواد بمب هسته‌ای بسازه هیچی از من نمیمونه، 4 تا دانشمند رو توی 2-3 سال توی تهران شهادت میرسونن و شهید فخرزاده هم که اخیراً در سال 99. پس عملا وقتی میگید یهود، این تحریف رو مد نظر داشته باشید که بسیار کوچک و شکست پذیر خودش رو خیلی بزرگ و شکست ناپذیر نشون داده و خودش رو جریان مسلط معرفی میکنه. اگر تسلطی داره صرفا بابت اینه که یاد گرفته حدیث استراتژیک حضرت امیرالمومنین رو، العلم سلطان رو میشناسه، دانش و فضای دانشگاهی رو به گونه ای تعریف میکنه که نگاه ما به جهان نگاه یهودی پایه بشه. خب حرف سنگینیه، خیلی شاید بهشون بر بخوره، ولی واقعیتیه که هست. اگر غیر از اینه ما چرا امروز بزرگترین مسئلمون این مهمترین دشمنی نیست که قرآن برای اهل ایمان معرفی کرده؟ با این نگاه من چند بخش از کتاب رو خدمت شما عرض کنم به صورت مختصر. اولا بحث یهود در ایران، در این فرآیندی که گفتم اینا هیچ وقت جایی از خودشون نداشتن و همیشه رفتن دقیقا به مثابه زنبور انگلی، یک جایی قرار گرفتن، از اونجا استفاده کردن برای مدتی و بعد هم که آثار ویرانگرشون در اون جامعه شناخته شده اخراج شدند، مسئله یهود در ایران همیشه مطرحه. ما اینجا البته با جهل‌های جدی تاریخی هم مواجهیم که به اسناد متعددی مخصوصا از نیمه های قاجار به بعد در لوای باستانگرایی خیلی جدی شده. ما اگر زمانی در حوزه هیستو سایبرنتیک، یعنی تسلط بر ملت ها از طریق تسلط بر تاریخشون، به این فرض رسیده بودیم چند سال پیش که احتمالاً تاریخ ایران از قاجار به بعد خیلی تحریف شده، نه از قاجار به بعد رو تحریف کرده باشن و از زمان قاجار به بعد دست بردن در منابع تاریخی از هخامنشیان میمار تحریف شده، یعنی منابع سوزی صورت گرفته و تاریخ نویسی به جاش اومده. قاعده شون هم اینه در هیستو سایبرنتیک، تاریخ و گذشته ملت ها رو آنگونه بنویس که میخواهی در آینده آنگونه بشوند. مسئله شون اینه. بذار شروع میکنم برای شما المان هایی رو تو گذشتتون تعریف میکنم که اگر برید به سمتش میشید همونی که مد نظر اون هست و خیلی نزدیک میشید به رفتاری که مورد تاییدشه. ما منابع زیادی داریم که ضمن که منابع مبثق تاریخی هستن رد میکنن منابع تاریخی آکادمیک امروز رو. یهودی‌ها در ایران، حالا البته در خصوصش مسائل مختلفه، بحثش خیلی مفصله، ولی به دنبال این قضیه که حضرت دانیال نبی که از انبیاء قوم بنی اسرائیل هست، در حوالی شوش زمانی که یهودیان از ایران داشتن عبور میکردن رحلت میکنه و از دنیا میره و همونجا هم دفن میشه، تقریبا حوالی 500 سال قبل از میلاد مسیح، این باعث میشه که یهودی ها یک بخششون در ایران موندن، بعدا توزیع شدن در شیراز، اصفهان، همدان، اینجا بیشتر بوده و عملا از اینجا یک جای پایی و یک نفوذی برای خودشون در ایران تعریف کردن. حالا این در برهه‌های مختلف زمانی کم و زیاد شده، شدت و ضعف داشته، اما بالاخره این از حدود 2500 سال پیش به این سمت بوده. چیزی که اینجا توی این کتاب آورده به این قضیه داره اشاره میکنه که حالا من روی همه یه نقل میرم از کتاب دیگه که همرامه، میگه 60-70 سال از آمدن یهودی‌ها به ایران نگذشته بود که در سال 538 پیش از میلاد کوروش پادشاه ایران فرمان داد معبدشان بازسازی شود و بخشی از قوم یهود به سرزمین سابقشان بازگشتند. پس دو دسته شدن، یه عده رفتن یه عده موندن در ایران. البته گروه کثیری هم قدرت و ثروت ایران هخامنشی را به سابقه تاریخی و مذهبی و عشق به انبیاء بنی اسرائیل و معبد سلیمان ترجیح دادن و در ایران ماندند. خیلی نکته جالبیه، اونایی که موندن کسانی هستند که یه جوری از دینشون روی گردان شدن، دنبال قدرت و ثروت بودن و ایران محل خوبی بود. پس اساسا ریشه یهود در ایران از اون نگاه آسمانی دینه که حضرت موسی به عنوان یکی از انبیاء اولوال از آورده منقطع شده، چون اونهایی که دنبال این آیین الهی و توحیدی بودن توی ایران نموندند. حتی در همین گروهی که موندن رو میگه، حتی در دوران خشایارشا و ملک استر وقایعی را به وجود آوردن که خواندنیست. خود این کتاب در مورد بحث استر صحبت میکنه که حالا فکر میکنم جلسات سابقه هم که هم بهش پرداختیم. بعدن همین گروه دو قسمت میشن، 2500 سال پیش که میان دو قسمت میشن، دو گروه به نامهای قرائیم با قاف و صدوقیان در همین جریان پا به عرصه گذاشتند و عاقبت هم طرفداران فرهنگ یونانی پیروز شدند. حساب کنید یهودی از دین منقطع شده یونانی مآب، یکی از عمیق‌ترین اشکال التقاط در تاریخه. که این اتفاق میفته 175 سال قبل از میلاد. چرا این اتفاق میفته؟ چرا اون قسمت یونانی مآب بر اون قسمتی که در ایران بوده غلبه میکنه؟ چون در نگاه خودشون اون قسمتی که بودن دنبال قدرت و ثروت بودن، بعد دقیقا تفکر مادی و تجاری هم با فرهنگ دیونیزی که اون موقع در یونان بوده خیلی قرابت داشته، لذا اونا اون فرهنگ رو گرفتن. خب شما این عقبه تاریخی رو داشته باشید که در موردش مفصل این کتاب توضیح میده و همین خط سیر رو خیلی با جزئیات داره میاد جلو. نقطه عطف مهمی که برمیگرده امروز به مسئله فلسطین، زمانی که یهودی ها وارد انگلیس میشن. انگلیس به عنوان یک امپراتوری در شمال غرب اروپا که خودش مبانی جنایت رو در خودش در مثلا قوم ساکسون‌هاش بسیار داشته، یهودی‌ها یکی از کارهایی که در طول تاریخ انجام دادن ضمن این که تلاش کردن قومیت خودشون، قومیت هم که میگم دقیقاً بحث نژاد و ژنتیکه به ادبیات امروزی، در حالی که سعی کردن نژاد خودشون رو حفظ کنن که البته نتونستن و ناخالصی زیاد دارن، از اون سمت سعی کردن همیشه نژاد دشمنها یا حتی نه دشمن، یه قومی امروز قویه، اصلا حتی نمیدونه یهود کیه، با این تصور که نکنه یه زمانی این در آینده بفهمه یهود کیه، بعد دشمن بشه، بعد بخواد بیاد سمت ما، سعی میکنه تداخل نژادی ایجاد کنه که اون نقاط مثبت وراثتی رو از بین ببره. خب آنگل ها و ساکسون ها و نورمن ها سه تا قوم اصلی در منطقه انگلیس بودن. هر مدت یک بار حاکمیت در انگلیس دست اینا جابجا میشده، بعضی از پادشاه ها و ملکه ها از نورمن ها، بعضی از ساکسون هاست، یه کاری میکنه که این ستا بینشون تفرقه میفته، آنگل ها و ساکسون ها نورمن ها رو از بین میبرن، بعد خودشون دوچار تداخل نژادی میشن، میشن آنگلو ساکسون که امروز شما اینو میشناسید، انگلیس آنگلو ساکسون، و بعد هم این رو در کنترل میگیره تقریبا از حدود 4 قرن پیش و عملا دیگه از اونجا به بعد انگلیس داره توسط جریان نفوذ یهود میاد جلو. سال 1600 میلادی مؤسسه انگلیسی شرکت هند شرقی بریتانیا برای انحصار بازرگانی به نیمکره شرقی تشکیل شد، به شرق جهان، و بعدن هم اساسنامه‌اش توسط پارلمان انگلیس به تصویب رسید. 1600، دو سال بعدش 1602 بزرگترین رقیب این شرکت تجاری به اسم شرکت هند شرقی هلند تو هلند تشکیل میشه. این دو کمپانی به شدت در حوزه اقتصادی با هم رقیبان و همدیگر رو میزنن، ولی جالبه درون اینها جنگ یهود با هم هماهنگه، یعنی یک رقابت ظاهری برای پیشبردش، یا تو پیروزی یا تو پیروزی، در حال منی که در هر دو نفوذ دارم پیروزم. بازی های دولبه که از اونجا به بعد در فضای سیاسی جهان به شدت میبینید، الگوهای سیاسی دو حزبی مخصوصا تو آمریکا، چه جمهوری خواه باشه چه دموکرات باشه، هدف آیپکه، هدف جریان یهوده. در انگلیس چه جریان اشرافی چه جریان حزب کارگر، در هر حال اهداف یهود داره میره جلو. یک جا اینا تو دنیا به مشکل خوردن، نمیتونن هنوز حلش کنن، یعنی نمیتونید فقط در ایران بگید چه انقلابی چه غیر انقلابی هر دو حرکت یهود انجام میدن. این جمله رو حضرت آقا هم چند سال پیش گفتن که اصلا تقسیم بندی کشور به اصلاح طلب اصولگرا غلطه، ما هم میگیم غلطه، شما امروز میبینید هر دوتا کار یهود رو میکنن، حالا شاید خودشون هم ندونن، بهشون هم بر بخوره، باعث همون اندیشه ایه که بر اینها مسلط شده، به استناد همون جمله ایست که در اسفند 94 خود حضرت آقا در تبیین نفوذ فرمودند، نفوذ جدید رو که ایشون دارن تبیین میکنن، حتما این سخنرانی رو تصویری ببینید، متنش رو نخونید، در دیدار با خبرگان رهبری اسفند 94 نفوذ رو وقتی آقا تبیین میکنن جمله شون اینه: دشمن به دنبال اینه کاری بکنه که مسئولین ما در کشور اونجور تصمیم بگیرن و اقدام کنن که اگر خود آمریکایی ها اینجا بودن همون کار رو میکردن. اصلا دقیقا تعریف سایبرنتیکه، با پدیده مدرک بهش بیگونه اطلاعات بده، اقدامش بشه بونی بشه که تو از اول میخوای. اینجا اگر که یک عده این میبینی تو جریان اصلاح طلبی اصولگرایی که خیلی فهم میکنن تقسیم بندی سیاسی کشور اینه دارن همچین حرکت های انجام میدن، این جمله آقا رو داشته باشید، یعنی به این معنا نیست که الزاماً طرف وصل به سرویس های اطلاعاتی رو داره از اونها پول میگیره این کارو میکنه، نه، ولی فهمش از دنیا متاسفانه آلوده به نگاه شناختی است که یهودی ایجاد کرده. اینجا نتونستن این کارو بکنن، یعنی رویکرد انقلابی به شدت ترمز اینها رو کشید و اساسا نه به نظم نوین جهانیشون رسیدند، انقلاب اسلامی که ایجاد شد به هم زد، درسته کلید واژه ثابته، اما این نظم نوین جهانی جدیدی که در افق 20 میخوان از طریق توسعه پایدار بهش برسن، این اصلا یک دگردیسی اساسی داره نسبت به اونی که بهش رسیدن، یعنی نه به جهان تک قطبی مبتنی بر نظام آمریکا رسیدن که آمریکا هم دست یهود بود و کار تمام بود، بعضی هم خوشحالیش رو اعلام کردن مثل فرانسیس فوکویاما، تمام شد لیبرالیسم تا آخر و پایان تاریخ شکل گرفت، ولی آدم‌های باهوش‌ترشون همزمان با فوکویاما همون موقع گفتن این خبرو نیستا، اینی که تو ایران تشکیل شده ریشه ما رو خواهد زد. کسانی مثل الکساندر دوماراش تو کتاب جنگ جهانی چهارم، استیون مکمیلان، چند تا از رؤسای سازمان اطلاعات مرکزشون، همون سازمان سیا، هنری کیسینجر، ببین آدمای یهودی میدونستن که از ایران چیز دیگه‌ای در میاد و اشتباهه که فکر کنیم جنگ شرق و غرب سابق با جنگ شمال جنوبی که خودشون تعریف میکنن که میشه با انقلاب اسلامی شبیه همه. خب اینجا به ریشه های مسئله یهود در انگلیس که اشاره میکنه، هر تحولی که شما امروز در دنیا دیدید دقیقا اینجاست، یعنی دقیقا از رو بخونم، اینکه به واسطه این دوتا رقیب سوری در هلند و در انگلیس که هر دو تا کمپانی اقتصادی بودن در شرق جهان، اومدن فضای اقتصادی رو اونجا گرفتن و فضای تجاری رو، و به نسبتش تونستن نفوذ کنن به فضای سیاسی. یک قرن بعد در قرن 17 یهودی‌ها بر انگلیس به صورت کامل مسلط شدند. قرن بعد در قرن 18 با سلطه بر مستعمرات و با تشکیل فراماسونری توانستن در انگلیس انقلاب صنعتی و در فرانسه انقلاب فرانسه و در آمریکا استقلال آمریکا رو شکل دهند. سه نقطه عطف بزرگ تاریخ رو دقیقاً از ریشه انگلیس شروع کردن: خود انگلیس، انقلاب انگلیس، در فرانسه هم انقلابی که شاهد بودید اون موقع، و نهایتاً خود استقلال آمریکا. ما همیشه این رو میگیم که انگلیسی‌ها آمریکایی‌ها رو ایجاد کردن، ولی نمیگیم کی خودش انگلیس امروز رو ایجاد کرد که بعد به واسطه‌اش اومد در آمریکا. نهایتاً هم در قرن 20 سراغ روسیه و عثمانی رفتن، چون نتونستن براشون چیره بشن اونها رو از بین بردن در جنگ جهانی اول. در جنگ جهانی اول دو امپراتوری پاشید که اصلش عثمانی بود، و نهایتاً هم چون بر همه چیز بر وفق مرادشون پیش نرفت توی این جنگ، شرط رو عوض کردن. از قرن 20 ورق برمیگرده. از اینجا اگر وارد ریشه های فلسطین امروز بشیم، این بحث رو دقیقا میبینیم که حالا دیگه اینجا بحثی که به استناد تورات میشه. در تورات بارها به سرزمین مقدس یا همون ارض موعود اشاره شده. یک جا در کتاب پیدایش بخش 17 بند 7 و 8 خدا داره با ابرام صحبت میکنه. ابرام همون حضرت ابراهیم پیش از این قول خدا، بعد از این قول میشه ابراهیم. میگه من پیمان خود را با تو و فرزندان تو در نسل‌های آینده به صورت یک پیمان ابدی حفظ خواهم کرد. من خدای تو و خدای فرزندان تو خواهم بود. من این زمین را که اکنون در آن بیگانه هستی به تو و به فرزندان تو خواهم داد. تمام سرزمین کنعان برای همیشه متعلق به نسل تو خواهد شد و من خدای ایشان خواهم بود. و فقط از اینجا یه چیزی در میاد، اون سرزمین موعود اسمش کنعانه. حالا جاش کجاست از نظر موقعیت و مختصات جغرافیایی؟ این رو میاد در کتاب اعداد بخش 34 از بند 2 تقریبا تا آخر بند 14 15 تا بند اینجا داره تو بخش 34 کتاب اعداد به اصلا عنوانش اینه، مرزهای سرزمین کنعان. اینجا خدا با موسی داره صحبت میکنه. حالا چون طولانی نمیخونم، ولی مثلا میگه قسمت شمالیش از دریای مدیترانه شروع شده به طرف مشرق تا کوه هور میرسد. یه مختصات چارتایی میده. نیل تا فرات به استناد این تیک است که میگن از نیل تا فرات مال ماست. برای اینکه به این برسن، مسئله شون اینه در یک جمله: در طول تاریخ هر جا رفتن یه مدت مهمان ناخوانده بودن، شناخته شدن، پرت شدن بیرون. اومدن بعد از حدود 2500-600 سال از تقریبا قرن 18 به این سمت رفتن که یک جنبشی باید در جهان راه بیفته، ما بریم این ارض موعود رو بگیریم. نمیشه این ور اون ور بریم تلاش بکنیم شکست بخوریم. خب هر شکست تاریخی هم نشانه هایی داره که وقتی مطالعه میشه مردم در ادوار بعدی المان های نزدیک بشه که حد میزنن نکن اینا که دارن میان جن یهودن، یا اگر یهودیان هم چه اتفاقی بیفته. یعنی هر شکستی کار بعدی هم داره سخت‌تر میکنه در این حال، و فضا داره پیچیده‌تر میشه. بریم ارض موعودمون رو بگیریم دیگه، بس دیگه، بریم کنعان. حالا افراد زیادی هستند که در این مسیر تقریبا از حوالی 1800 خورده ای میلادی دارن آروم آروم این جریان رو میارن جلو، ولی مشخصا جایی که دیگه واژه صهیونیسم مطرح میشه از سمت خود یهودیا و به خودشون اطلاق میشه، حوالی 1890 یک فردی به نام تئودور هرتزل، یه کسی که در اتریشه، یه یهودیه، و در واقع توی یه جمله تعریف صهیونیسم میشه اون جریان آوانگارد و پیشتاز، به تعبیری جریان انقلابی یهود که میخواد بره آرمانش رو محقق کنه. لذا اگر شما به یک یهودی بگید صهیونیست، خیلی هم افتخار میکنه، چون میگه منم که دارم میرم به اون سمتی که این آرمان 2000 ساله روی زمین مانده رو محقق بکنم. آقا بالاخره یه جنبش تو دنیا شکل بگیره، ما برسیم به ارض موعودمون. از نیل تا فرات تا کی قرار سرگردون و آواره باشه تو سرزمین‌های دیگه؟ سرزمین موعود داریم، زمین مقدس ماست، بریم همونجا. این جریان شکل میگیره با اسم صهیونیسم. باز خیلی تفصیل زیادی داره، اما در سه بخش اصلی فعالیت کرده. اولا تلاش کردند که بتونن با امپراتوری عثمانی اون موقع معامله کنن که در قبال یک مبلغ قابل توجهی اون زمان این سرزمین فلسطین رو ازشون بگیرن و بیان اونجا رسما ساکن بشن. عثمانی نپذیرفت. این هم احتمالا مستحضرید که این 15-16 تا کشور عراق، لبنان، فلسطین، سوریه، اردن، همه اینها بقایای تجزیه عثمانیه. در واقع ایران بود و در غربش عثمانی بود صرفا که خودش میرفت تا مدیترانه. بعدن که تجزیه میشه تو جنگ جهانی اول 15 تا کشور در میاد. نقشش رو از قبل از جنگ جهانی اول یه پیمانی هست به نام سایکس پیکو، اگر اینو مطالعه کنی تاریخش رو دیگه من فقط کدش رو دادم چون فرصت نیست. سایکس پیکو اینا دو نفرن، یک فرانسوی و یک انگلیسی که انگلیسی تعیین کننده است، فرانسوی تایید کننده است. خطوط مرزی رو کشیدن از حوالی 1900-901 بعد که فرانسه و انگلیس به توافق میرسن این جنگ رو راه میندازن، شروع میکنن به تقسیم بندی و بعد هم در انگلیس کانون ملی یهودیان تشکیل میشه، اون تیکه فلسطین رو ور میداره و کار رو شروع میکنه. پس گام اول با عثمانی معامله کنن نشد. گام دوم با کمک فرانسه شروع کردن به تقسیم. فرانسه ای که انقلابش به واسطه یهود بوده، تعجب نکنید چرا فرانسه کمک میکنه، چون اصلا انقلاب فرانسه به واسطه یهودی ها بود. و بعد در جنگ جهانی اول دو تا امپراتوری میپاشه. اصلا شما فرآیند جنگ جهانی اول از حیث نظامی بذارید کنار، خروجیش اینه. یعنی جنگ جهانی اول چه شد؟ دو امپراتوری پاشید. امپراتوری پروس در شمال غرب اروپا که میشد از آلمان تقریبا تا حوالی مرزهای غربی روسیه یه نوار کشیده بود و این امپراتوری ضد یهود بود. دو امپراتوری عثمانی که سرزمین موعود یهود دستش بود. بعد از جنگ جهانی اول این دوتا میپاشن و آلمان رو که با اون بقایای اصلی و اون ریشه فرهنگی پروس هست رو با قرارداد صلح ورسای به شدت از نظر اقتصادی ضعیف میکنن، جوری که حاصل این قضیه میشه حزبی که هیتلر تأسیس میکنه و در واقع حرکت هیتلر که بعد منتج میشه به جنگ جهانی دوم پاسخی است به ظلمی که یهود به آلمان کرد. شما، من نمیخوام الان از هیتلر دفاع کنم، ولی یک لحظه فکر کنید که در ایرانید، یک جریانی میاد تجزیه‌تون میکنه، کما که نقشه تجزیه ایران رو یه یهودی انگلیسی به نام برنارد لوی سالها پیش کشید در دانشگاه ساز لندن که ایران میشه 5 تا کشور، بیان تجزیه کنن، بعد به شدت کشور قوی و اقتصادی ایران رو از نظرهای مختلف تضعیف کنن، شما در هیته خودت نتونی کار کنی. بعد ضمناً توی این جنگی که به شما تحمیل میکنن غرامت های جنگ هم از شما بگیرن به جای که به شما غرامت بدن. آیا یک حرکت انقلاب گونه رقم نمیزنید که اینا رو پرت کنید بیرون برگردید به گذشته خودتون؟ اگر کتاب نبرد من مای کانف هیتلر رو بخونید قشنگ داره میگه که چی شد. در اون سالهایی که تو زندانه و این کتاب رو نوشته یک خط در میون داره میگه یهود بانکامونو گرفت، یهود اقتصاد رو گرفت، یهود کشاورزی رو نابود کرد، یهود صنایع رو نابود کرد، یهود مردم رو متفرق کرد، یهود قدرت‌ها رو دست گرفت، یهود سیاسیان سالم ما رو کنار گذاشت، آدم‌های کثیف رو با لابیگری و پول آورد سر کار و این آدم دائم داره از یهود میناله توی این کتاب. و حالا نهایتاً هم حزبی که تأسیس می‌کنه میاد سر کار و بوارد این شکلی. بعداً جنگ جهانی دوم یک بار فارغ از روایت یهود بخونید، یعنی جنگ جهانی دوم غیر هولوکاستی رو اگر بخونید عملاً می‌بینید اتفاقی داره می‌افته. تا دو سه تا کشور اولی که اومدن به آلمان الحاق شدن همون آلمان‌های جدا شدن، یعنی داره برمیگرده تیکای از دست رفتهشو به خودش برمیگردونه و اصلا این مردم آلمانی زبان بودن، می‌خواستن که این اتفاق بیفته هرچند حاکمیت‌هاش دست نشانده بودن، ولی وقتی رأی گیری میشد مردم در الحاق به آلمان رأی میدادن. توی این فضا وقتی انگلیس دید این اگر همین جوری بیاد کل اروپای غربی رو میگیره، انگلیس همون گوشه رینگ خودش میمونه پشت سرش که اقیانوسه. یعنی حرفی که امروز ما میزنیم بر اسرائیلیا که برید شنا یاد بگیرید دقیقاً همین اتفاق داشت برای انگلیس میافتاد. بذارید تنها راهش اینه که باید یه جنگی رو شروع کنه که این بدون هزینه پیش رفتن هیتلر متوقف بشه و این امپراتوری رایش سومی که داشت دوباره بر میگشت پروس سابق رو احیا بکنه این نباید انقدر راحت شکل بگیره. لذا موج جنگ در واقع از انگلیس شروع میشه، خصوصا به جانور توهین میشه اگر بگم جانوری مثل چرچیل. این شخصیت رو اگر مطالعه بکنید یک آدم به شدت شیطان صفته و در این حال بسیار آدم سیاسیه. اگر چرچیل نبود اصلا فضای امروز جهان یه شکل دیگه ای بود. مطمئن من اینو یقینا و تضمینا میگم. حالا شاید مخاطبین گرامی ذهنشون در تعریف جنگ جهانی دوم اون منابعی باشه که یهود نوشته و چهره‌ای که یهود از آلمان نشون داده و آلمانی زبان‌ها. بازم من نمیخوام دفاع کنم، نه بس مقدس پنداری نه هیچی، مسئله بین بگیم بد و بدتر. بخیر از اوقات تو انتخابات خودو میگیم بریم بین بد و بدتر رأی بدیم دیگه. اگر بگیم بین بد و بدتر، من به استناد قرآن که میگه بزرگترین و شدیدترین دشمن اهل ایمان یهوده، تضمینا میگم جهان بعد از جنگ جهانی دوم اگر درش هیتلر مونده بود خیلی بهتر بود تا یهود درش موند. خب در این سه اقدام عثمانی رو تیکی کردن بعد از اینکه نتونستن باش معامله کنن. دو شد مسئله که کانون ملی یهود به کمک انگلیس تشکیل شد و بعد هم اومدن در اقدام سوم شروع کردن به خرید اراضی که در تملک اعراب اون منطقه بود با قیمت‌هایی بالاتر از نرم اون موقع، جویی که ترغیب می‌شد مالک که بفروشه. البته این یه بخشی از کاری که گفته میشه. بخش دومی که همیشه پنهان کردن اینه که در کنار خرید زمین‌ها اینها شروع کردن به تشکیل ارتش و بعد از اینکه توی این زمین‌ها اومدن مستقر شدن، ارتششون شروع کرد از اینها به زمین‌های مجاور حمله کردن و سلاخی می‌کردن. از همون موقع قبل از 1948 هنوز اینی که دارم میگم، یعنی هنوز دولت صهیونیست هنوز تشکیل نشده، یعنی کشت و کشتارها رو اینا از قبل شروع کرده بودن. این اون تیکه که شما تو تاریخ می‌بینید به شدت کمرنگش کردن و امروز نوجوان ما میگه که اسرائیل ها خریدن برای چی مثلا فلسطین؟ پاسخ اون بهش اینه، میگیم اگر الان بیان یه مناطقی از ایران رو هم بخرن اونجا رو جدا کنن، شما قبول میکنید که اینجا دیگه از ایران جداست؟ آیا تملک بر زمین به شما به لحاظ شرعی و قانونی اجازه تغییر حاکمیت میده؟ حکومت سر جاشه، حالا زمین داره اونجا دست به دست میشه. البته به لحاظ امنیتی باید مراقب بود، اصلا ما چنین توجیهی نداریم. یه کسی الان اومده توی کوچه شما اکثر خونه ها رو خریده، ولی تو خونه خودت مالکی، چون اکثر خونه ها رو خریده تو رو از کوچه بندازه بیرون اگر نری بکشتت، قبول میکنی؟ و در واقع با این سه اقدام اساسی که درونش کلی اقدامات ریزه دیگه وجود داشت، نهایتا 1948 بعد از 2600-700 سال شکست پشت سر هم و ذلت پیاپی، به توهم خودشون رسیدن به جایی که حالا برن در دوره‌ای که از اونجا به بعد بتونن با عزت زندگی کنن روی ارض موعود و از اونجا این استیلا و برتری جویی که همیشه قوم یهود دنبالش بوده رو بتونن محقق بکنن. این حالا تا قسمتی که چجور یهود تشکیل شد.
استاد، این فضایی که الان اسرائیل میخواد بشه که روایت که دشمنان ما از احمق ها هستن، از احمق بودن اینها برمیاد این همه وحشیگری و این همه دیوانگی معادله ندارن یا معادلاتشون واقعا از روح همون حماقتشون تصورشون؟
این حماقته که امام معصوم اشاره کردن علاز ظاهر اگر نگاه کنید میگه چقدر هم که اتفاقا استدلالگرا و با محاسبه کار میکنن. اتفاقا اینها این جمله امام خمینی بود در موردشون، میگفت اینا برای بالای 100 سال تصمیم میگیرن. پس این که با حماقت نمیخونه اتفاقا، یعنی اگر بخوایم با این نحو بریم جلو، ما در فرضگیری علمی هیچ وقت محدودیت نمیذاریم، همونجوری که در حوزه برای اثبات خدا فرض بر رد خدا میذارن، بعد شروع میکنن با ادله و براهین مختلف به اثبات. میگم اگر اینجوری باشه که یه جورایی ما به این تعبیر حماقت نزدیکتریم که تازه اهل ایمانیم برخلاف اونها. ولی قضیه حماقت برمیگرده به این که اساساً عالم بر یک مدار میره جلو، اونم مدار ولایت الله. پس همه قواعد و قوانینم بر اساس اون چیزی که خدا چیده. شما اگر اهل ایمان باشید همه تلاشتون رو هم بکنید، ولی با همه تلاشتون که انجام دادید از 100 تا چیزی که باید میدیدید نهایتاً 10 تا شدید، یعنی 90 تاشو ندیدید، ولی مؤمنید ضمناً تلاشتون هم کردید، خدا 90 تا رو براتون پر میکنه، چون بر مدار نظامات الهی کار میکنید. پس به اراده خدا جهان با شما همراهی میکنه و اون اتفاق رقم میخوره. ولی اگر معارض باشید از این 100 قسمت 80 تاشم ببینید اولا 20 تاشو قطعا نمیبینی چون جنبه ماورایش دیگه نمیتونی ببینی. کسی که خدا رو قبول نداره سازوکار کار کردن بر ماده رو دیگه نمیبینه، یا اگر ببینه سمت شیطانیش رو میبینه و قبول داره. حماقتی که بنده برداشت کردم، فکر میکنم حدیث مال امام صادق اگر درست بگم، حماقتی که بنده متوجه شدم هم از مطالعات امروز دشمن هم از سابقه شون در دشمن شناسی اینه که اینها همیشه محل اصلی به نتیجه رسیدن یعنی اراده الهی رو ندیده گرفتن، لذا هر چی بدوان به نتیجه نمیرسن. و اونی که داشتم فکر میکردم اینا این همه تلاش میکنن، بعد یه دفعه یه شب تا صبح اصلا ما اصلا بیخبریم، ملائک کار اینا رو به هم میزنن، میشه تبس، هر کی جایی نباشه باید روانی بشه تو تیمارستان بستری شه، که هیچی نبود، ما از هیچی شکست خوردیم. اعتقادم که ندارن دیگه، چی ما رو زد دقیقاً؟ اونم همه چیمون دقیق بود، اونم با این صنایع هایتکی که در اختیار دارن و با این همه محاسبه گری و انواع روش های گیم تئوری و گیمفیکیشن و یعنی ما وقتی وارد این فضا میشیم میبینیم ریاضیات برای ما یه چیزی که فقط باش تست کنکور میزنیم، ریاضیات زندگی این هاست، چون خدایی ندارن، باید همه چیز با ریاضیات حساب کنن. برای همین قضیه فیزیک برای اینا جدیه، برای همین قضیه علوم آزمایشگاهی براشون مهم میشه، چون همه چیز باید با همین فضاها بشیرن ببرن جلو. من حماقت رو این شکلی دیدم حقیقت، چون اینها در محاسباتشون همیشه نقطه اصلی به نتیجه رسیدن رو ندارن. و از اون سمت ما چرا در جریان عقلیم؟ نکته مهم، عقلی که قرآن میگه با این استدلال گرایی که ما ازش صحبت میکنیم، بابا خرد دو تاست، عقل اصلا مال مؤمنه، غیر از مؤمن عقل رو نداره، اصطلاح خودشون رشنال میشه، فقط استدلال گراست، محاسبات محوره. بابت قاعده فعه، حتی یکی از قواعد، یه گروه کوچیکی مبتنی بر اعتقادات با نیت خالص شروع میکنن کار کردن، هرچی هم عادتشون برمیاد انجام میدن، نتیجه رو میسپارن به خدا. سخنرانی هفته تیر سال گذشته حضرت آقا تو دیدار با قوه قضاییه خیلی قشنگ بود و خیلی از اون چیزی که ما به نتیجه رسیده بودیم ولی مردد بودیم نکنه، چون دین عمیقه و ما درسش رو نخوندیم شاید درست نفهمیده باشیم، و تایید کرد، خیالمون راحت شد که قرآن خیلی از آیاتش یه قاعده میده یه حکم میده، اگر قاعده رو عمل کنی حکم خود به خود شاملت میشه. ان تنصر الله ینصرکم و یسر به تقدامکم، تو فقط ان تنصر الله برو دیگه بقیش هست، کسی هم که انجام میده دیگه کل جهان و عالم هستی در قدرت مطلقشه دیگه، یعنی استثنا نداره. با مسئله مونه قاعده فعه، خیلی قاعده فعه داره جواب میده. یکی از دلایلی که هر دهه با دهه قبل که شما جریان انقلاب و جمهوری اسلامی رو مقایسه میکنید در مجموع قوی تر شده علی رغم همه چالشاش، فقط بحث فعه است. و این فعه حالا رو زمین ناشناسه ها، مردم شاید نشناسن، ولی خدا داره از به قولی این که میگن بعضی از افراد هستن که در آسمان ها بسیار معروفترن تا روی زمین، دقیقا همین افراد درون فعه هاست. وقتی شد فعه، حالا کم من فعتن قلیله قلبت علا فعتن کثیره به اذن الله، کارها میکنه و اصلا عالم رو تغییر میده. و شما میدید یه گروه محدود با محاسبات انسانی مادی روی زمین ناشناسه، هیچی نداره، اصلا سواد نداره، اصلا تحصیلات دانشگاهی نداره، به حساب نمیاد، منابع مالی نداره، قطعاً محکوم به شکسته با نگاه ماها روی مادیگراییمون. ولی میبینید در نظاماتی که خدا چیده این چون مشمول فعه است و توی اون قاعده داره میره جلو، آوردتش بالا، قاعده فطر رو براش نوشته و یه اتفاق میفته. حماقت اونه که کسی ندونه به نتیجه رسیدن فقط از طریق قواعد و سنت های الهیه.
خب این آیات رو باید هم تبدیل نمیشن خوب بررسی نمیشن یا شاید خوب ما درکشون نمی کنیم. این تنصر الله یه انصار خوب ایستم بودم با مکم میگه خب الان ما باید نصرت بکنیم خدا رو تو بحث قرضه، ولی از اون برم روایتی داریم که دشمن ها احمق هم. بعد از اون طرف هم روایت داریم که با احمق در نیفت، با از احمق بترس، از آدم دیوانه بترس. بالاخره ما الان داریم چیکار میکنیم؟ یعنی فضای معذرت میخوام برام چیزی که شما اول فهمیدستم برام سختم پس گفتنش. الان آقا ترسیدن چون اینا احمقن، حالا نه ترس، حالا بعد میام درستش بکنم، حالا نه ترس از نظر حالا نمیخوام تعابیرشون بکنم، ولی یعنی دارن احتیاط میکنن، میگم نه پس اون تأثیر الله رو چیکار کنیم؟ این فضای ذهنی که متاسفانه دارن توش همون میجوان دیگه. من خب جوابی هم
خودم به این سه تا تعارض نمیدونم، یعنی تو هر کدوم توی یه جاییه، میگه دشمن از احمقه چون محاسبات الهی رو نداره و قطعا محکوم به شکسته، ولی اینکه مثلا حضرت علی خیلی تاکید میکنن با احمق بحث نکن، چون دقیقا چون این محاسباتو نمیفهمه نهایتاً حرف توی مؤمن رو نمیفهمه. و این که بحث ترس از احمق، نه این که مثلا ممکنه یه کاری بکنه، چون از این وقت میگه یه کسی خدا ترسه، معنیش اینه که چون این اعتقادات رو داره، خودش به خاطر تقواش یه حدودی رو داره رعایت میکنه که شما حواست هم نباشه از اونها عبور نمیکنه. از اون سمت اون کسی که خدا ترسی رو نداره در عملش میشه احمق، چون قواعد خدا رو نمیبینه، در ضربه زدن هم خط قرمزی نداره. شما احتیاط کن اینجا. و نهایتاً هم این مسئله ای که پس ما الان چرا نصرت و یاری رو انجام نمیدیم، این نصرت رو حالا دیگه اینجا اون نظامات الهی که چیده میشه مبتنی بر مدار ولایت. تو هر موضوعی مسئله ما اینه که ولی داره چه کاری انجام میده. این صحبت حضرت آقا اولین سخنرانی و بیانات ایشون بود بعد از طوفان الاقصی. تأکید کردند که یاوه‌گویی میکنند که ایران در این قضیه دست داشته. بعد در آخر اینجوری میگن که هر کسی که فکر کنه در این عملیات غیر از فلسطینی ها دخیل بودن، فلسطین رو نشناخته. اگر بخوایم با دید مقطعی کوتاه ببینیم مسئله رو، اینه که فلسطین درگیر شده، یه همچین حرکتی کرده، ایران ترسیده نرفته. ولی اگر شما بخواید مسئله رو بلند مدت ببینید، اینه که اساساً فلسطین در موضوع انتفاضه از سنگ رسیده به اینکه میتونه تو یک شب چند هزار تا موشک بزنه. کی این کارو کرد؟ و مسئله بعدی، من مجبورم اینکه اینو جواب بدم، یه دو سه دقیقه توضیح بدم. شرایط ایران رو در یک سال و نیم گذشته یک بار نگاه کنید. اینا اخبارش جز به جز هست اگر همین الان که میگم سرچ کنید. فقط که شاید کنار هم نذاشته باشه کسی اینجوری ببینه. مسئله اینجاست که به تعبیر اونا قده سرطانی جهان برای نظم نامین جهانی جمهوری اسلامی ایرانه. اگر اینو بزنیم لبنان، فلسطین، سوریه همه حذفن، کار تمامه. از اون ور بولیوی و ونزوئلا، کلا آمریکای لاتین، از این یک سری از کشورهای شرق آسیا، اینا نگاه میکنن ایران داره چی کار میکنه. ایران یکی میزنه جرئت میکنن، یکی میزنن. اگر ایران نباشه که اینا دیگه کاری نمیتونن بکنن. اینم که میگم ایران حس نجات پرستی نباید تو کسی باشه. بس کانون انقلاب اسلامیه، یعنی بس همون مسئله ایمانه. بس اینی که اینجا فعلا خانه امام زمان شیعه خانه است و این باید حفظ بشه. از این منظر که به قضیه نگاه میکنید، اون برای اینکه بخواد حس بکنه بارها انواع تلاشا رو کرد. از کرونا به بعد شکل مقابله تمدنی کاملا عوض شده. کسی اگر از کرونا به این سمت نفهمیده باشه دشمن چجوری داره طراحی میکنه، کلا تو جنگ تمدنی باخته، جا میمونه اگر حرکت رو نبینه. کلا سیستم عوض شد. دیدید اینجا گفته بود دو تا کمپانی معروف اقتصادی هلند و انگلیس که در روایت‌های تاریخ اقتصادی دو تا کاملا رقیبن، و تو این کتاب هم میگه که رقیبن، ولی در واقع با همان، با همین نگاهی که کسی یهود رو نمی‌شناسه میگفتن که چین و آمریکا رقیب همان، چه جوری میگید این دو تا با همان؟ بعد ما میگیم آقا این سند رو راکفلر نوشته در سیستم اعتبار اجتماعی، کسی که اینو کامل پیاده کرده چینه که میشه همون سوشال کریدیت سیستم در چین. چه جوری میشه راکفلر مینوسه تو آمریکا چین اجرا میکنه؟ به خاطر اینکه شما دارید تو مدل دولت ملت تحلیل میکنید، یعنی فهمتون وستفالیاییه. بیایید بیرون، اصلا این مرزا اعتباری، این مرزا نبوده، نباید از حکومت جهانی حضرت خواهد بود. اینو بریزید کنار، یک کره زمینی رو میخوان دست بگیرن. برای این اگه کل این 200 کشور رو به هم بزنن میزنن. دقیقاً همونی که میگن احتیاط کنید، چون طرفش قاعده ای نداره برای اینکه بخواد به اون حاکمیت برسه. اومد اطراف ایران ساعتگرد در نظر بگیرید. از آذربایجان، از آذربایجان شروع کرد، ترکیه رو تحریک کرد، اومد پشت الهام علیوف. اسرائیل هم نفر اصلی بود. ما یک جریانی رو شروع کردیم همزمان با این موضوع از پارسال، تحلیلی توی کانال بنده سو آپارت هم هست، توان سایبری رژیم صهیونیستی. انقدر درگیرم نمی‌رسم، خواستم هفته یکیشو برم تو 12 قسمت جمع بشه. الان بعد از چند ماه تازه 4 تاش رفته. تاش می‌خواستم، این تای قضیه است، تاش می‌خواستم سیستم‌های سایبری آذربایجان رو توضیح بدم که دقیقاً کپی سیستم‌های سایبری اسرائیل. اسرائیل مدام اونجا چیده تا حتی اون سامانه اصلی جنگ سایبریشون تو زبان عبری تو اسرائیل بهش میگن تخیلا، تو آذربایجان بهش میگن تهیلا، یعنی فقط ایکس شده اچ وقتی انگلیسی نوشته میشه. که اساساً اگر آذربایجان داره میزنه، دست اسرائیل داره ایران رو میزنه، یعنی اونم برای خودش پراکسی تعریف کرده. فقط ما که نیستیم پراکسی تعریف کردیم، گروه‌های محور مقاومت، اونم داره پراکسی تعریف می‌کنه. الهام علیوفی وجود نداره. یادم دماغش رو بگیرید افتاده، چند سال پیش زنش رو ایران نجات داد. چیکار کنن؟ زنگزور رو ببندن. یه تنگی بسیار مهم و استراتژیک تو ارمنستان. بیاد تو ترکمنستان شروع کنه تحریک قومیتی که بکشه به ترکمنهای گلستان ما، بعد بیاد مسئله طالبان رو در مرزهای شمال شرقی ایجاد کنه که کرد. اونجا این که نظام کاملا هوشمندانه به این فضاها، ایاتون باشه پارسال اصلاح طلبا میگفتن آی شیعیان هزاره چرا ما نمیریم، همونایی که قبلا به مدافعین حرم میگفتن مدافعین اسد، یا نگران شدن. خب نظام ورود نکرد، دوباره اخیرا شروع کردن، از همون جنس بود، بعد شروع کردن این رو بیان دقیقاً. ما خب چون دانشجوی افغانستانی داریم توی دانشگاهمون، اتفاقا این شیعیانی که از افغانستان میان به معنای واقعی جزو مقاومترین شیعیانن، دارم میبینم به عینه. بعضی از اینها که هستن پدرانشون و عموهاشون جزو فاطمیونن. دوباره اینو راه انداختن یه مدت پیش که اینها دارن میان ایران رو اشغال کنن. به اونها گفته بودن که ایران داره شما رو از هرات شروع میکنه به گرفتن به شوی استان. اخباری که بین افغانستانی هاستا و از این دانشجو میپرسیدم، گفتم همزمان اون بعد چی میگن؟ میگفتن ایران داره میاد هرات رو بگیره. پایینش پاکستان با محوریت سرویس اطلاعاتی پاکستان که میشه ISI در هماهنگی با غرب، داشت معضلات دیگه رو تو حوزه امنیتی ایجاد میکرد. میومدین تو جنوب کشور، امارات دوباره مسئله ادعا به جزایر سگانه رو شروع کرده بود، بحرین به این نحو دیگه داشت کار میکرد، سنتکام شروع کرده بود که مال آمریکاست اونجا فعالیت‌های نظامی، بعد دوباره حالا عراق رو هم به این نحو دیگه، یعنی ایران رو 360 درجه داشتن محاصره امنیتی و مزل. این میشد اطراف، یعنی گفتم دو استراتژی، مرزها رو به هم میزنیم امنیتی، داخل رو که مرکز ایران میشه به هم میزنیم از نظر اجتماعی، که همزمان با این قضایا مسائل آبان پارسال شروع شد سر قضیه مهسا امینی. یعنی اینا با هم یک پارچه بود، شما جزئیات اینا رو تو اخبار میبینید اگه هر کدوم رو سرچ کنید، ولی کلش با هم میشه این نقشه. مسئله ایران هم این بود، حالا خیلی ببخشید این شکلی میگم، دیگه که برای من نجوشه تمام، زد به هم موضوع رو. منتها چجوری؟ آیا ما ورود میکنیم؟ یعنی من دقیقاً اینجوری میپرسم، وقتی شما یک کسی رو کاملا قبول دارید اونم تو جایگاه ولایت و ببینید دوچار خطره، صبر میکنید اون بهتون بگی یا شما خودتون اقدام پیش دستانه میکنید؟ یعنی فکر میکنید امروز کسی مثل سید حسن نصرالله حتما باید آقا بهش بگی یک کاری بکن، یا دیگه انقدر ولی شناس شده که بدونه چی کار بکنه و قدرت اقدام رو هم داره؟ حماسی که تا دیروز یا همین مدت به ما میگفتن حماس ناسبیه، همزمان تو اخبار اونور میگفتن حماس شیعه است، رو نکرده. یعنی شما این دوگانگی های رسانه های دشمن رو ببینید، که من باز دوباره از یک بخش دیگه تورات توضیح میدم حالا چرا دوگانگی شناختی ایجاد میکنن و در واقع استراتژی بعدیشونه. این حرکتی که شروع کردن در واقع ایران الان باید این کار رو انجام بده. ایران وارد هر جنگ رسمی که بشه، اینو مستعد، ما الان سالهاست تو جنگ جهانی چهارمیم، به تعبیر خود غرب روز اول پیروزی انقلاب اسلامی در ایران آغاز جنگ جهانی چهارمه، که جنگ آخرالزمانه چون ایدئولوژیکه، هیچ کدوم از سه جنگ قبلی ایدئولوژیک نبود تو جهان. منتها ایران با همون استراتژی امام خمینی که امروز استراتژی حضرت آقا هم هست، امام رائل فرمودن که ما انقلابمون رو با تبلیغ صادر می‌کنیم نه با شمشیر، قدرت نرم، به تعبیر امروزش مسئله شناخت و معرفت. آقا از پارسا از دو سال پیش به این سمت حکم جهاد عینی تبیین دادن، نه جهاد کفایی. و این قضیه رو الان اونایی که میگن چرا آقا مثلا دستور جهاد نمیده، میگیم دستور جهاد داده، دنبال هیجانید یا دنبال جهادید؟ اگه بحث جهادی که بسم الله شروع کنید، الان اگر ایران از این نظر دوچار مشکل بشه، اولا پشت فلسطین خالی میشه، اون شکست میخوره. فکر میکنید عقبه ستون پنجم رو گرفتن کمتر از توی خود میدان جنگی فیزیکی جنگیدن، بلکه مهمتره؟ تو دفاع مقدس هم همین درگیری رو داشتیم دیگه، یه بار ماجرای نیمروز شماره کشو مجددن ببینید ستون پنجم چی کار میکنه و چقدر سخت‌تر جنگی با ستون پنجم. تیرو ترکش جنگی فیزیکی یا سالمید مجاهدید همه افتخار میکنن، یا میخورید شهید میشید بازم افتخار میکنن. تو حوزه تبیین که وارد میشید، تیرو ترکش ها به حیثیتتون میگیره، خودیه که فوشتون میده. این خیلی مرد بزرگتری میخواد، خیلی آدم قوی تری میخواد تو این میدون دووم بیاره، فهم سنگین تری هم میخواد و عمیق‌تر. این فضایی که اونجا ایجاد شد عملا تمام یک سال و نیم رشته های اینا رو پنبه کرد، هرچی دور ایران چیدن به هم خورد. الان مجددن جنین از افغانستان با ایران همگرا برای اون سمت، الهام علیوف به شدت ترسید، مسئله ارمنستان رو میدید تو اخبار نیست، ول شد. چرا؟ چون اگه میومد ترکیه نمیتونه سماعت کنه، چون با اسرائیل بود، اسرائیل خودش درگیره. و در واقع ایران یه استراتژی قشنگی رو تو دنیا جا انداخت، گفت من کار ندارم، این کره زمین گرده، هر کی هر جا هر کاری کرد من اسرائیل رو میزنم. حالا سراغ خود من بیا که بدتر اسرائیل رو میزنم، اومدی سراغ من اسرائیل رو میزنم. کلن کشیدن عقب از یک سال هم استراتژی هاشو کشیده بودن، اصلا فضا باز شد. ما که از تو کشور مسئولینمون که بیارزن، اما من کار نکردم برای حجاب و عفاف، دیگه درگیری ها نیست، دیگه هشتگ حجاب اجباری نمیبینید. ها پس چی شد؟ همون رسانه همون توانستایی سویش کرده رو اینکه حماس خودش المومدان رو زد، حماس داره سر بچه رو میباره، یعنی ما درگیری درست کردیم براشون، نقششون به هم خورد. در جنگ جهانی چهارم پیروزی فطری معرفتیه. ما نباید تو این جنگ مستقیم وارد فاز نظامی بشیم، نیابت‌ها درگیر میشن و این نیابت‌ها توان این رو دارن که مرکز اونها رو بزنه. اون زمانی میره اون حرکت رو انجام میده که از نظر معرفتی و تبیینی از شما به این نتیجه رسیدی که من باید اسرائیل رو بزنم تو فاز آخر انتفاضه، باید کار رو تمام کنم. این که آقا فرمودن اگر کسی فکر کرده فلسطینی‌ها از بیرون بس رو گرفتن، به این معنی فلسطین به این فهم رسیده ما دیگه با این دشمن نمیتونیم معامله قرن از این کارا، این فقط باید تمام شه، یا ما یا اون، یعنی نگاهشون به حق اومده. حالا میخوای بهش بگو سنی، میخوای بگو شیعه، یه زمانی به میگفتن یمن شیعه است یا زیدی است، به این معرفت رسیده که با باطل نباید سر میز بشینه مذاکره کنه، یا ما یا اون، چون یا حق یا باطل. این اون حمایت ایرانه، این اون مسئله ولایتی که داره کار میکنه و اساسا اگر نبود اون اتفاق نمیافتاد. کم نبینید، من قاطعانه میگم تبیین امروز تو این شرایط خیلی سخت تره جهادش. اصلا این نگاه رو عوض کنیم. ولایت الان هر جایگاهی که داره بالاخره ولایت فقیه نائبه. توان امام خامنه بالاتره یا توان امام زمان بالاتره؟ ما دیگه سر این قضیه شک داریم؟ ولایت فقیه در ولایتش اگر مطلقه، ولی در شؤونش که معصوم و مطلق که نیست، که ما 14 تا معصوم داریم بدون تعارف. توان امام زمان بالاتر یا توان امام خمینی امروز حضرت آقا، قبلش آیت الله بروجردی تا اولین زعیم که میشد ابن قولبین، کدوم بالاتره؟ اگر به این مطلق پنداریا بود اصلا چرا نائبش باشه؟ خودش بیاد یه تنه همه کارشو بکنه، ما هم تو مسئله قرارت خودمون داریم میریم دیگه. اصلا مسئله اینجاست که ما باید بیایم پشت ولی فضا رو آماده بکنیم. آقا خودش نمیتونه، من چه کارم پس؟ من هیچ نقشی ندارم؟ یعنی اگر قراره که امام بدون امت شکل بگیره بشه امام، چرا باید بیش از هزار سال ما غیبت داشته باشیم؟ امام آماده نیست یا ما آماده نیستیم؟ اصلا این با اصل حکمت و فلسفه مسئله ولایت این نگاه تو تعارضه، که یعنی آقا خودش نمیدونه. چرا؟ آقا در بسیاری از موارد میدونه. اصلا اینو مبتنی بر اعتقاد نمیگم، اعتقاد بنده یه چیزه، چون اعتقاد من اعتقاد دیگری نمیشه، ولی بر اساس علمی میگم که هر جا حاضرم مناظره کنم باهاش. در بسیاری از موارد اونجایی که هیچ کس هیچی نمیدونست، آقا از همون روز اول کد درست داد، مثل کرونا، مثل مسئله سالها پیش قضیه جنگ 33 روزه. همیشه آقا رو در سخنرانی اولی نکته رو گفته که آخرش همون در اومده، همچی مشاورین هم دورش نیست. در حوزه سایبر آقا اصلا زمانی که گفتم اهمیت فضای مجازی به اندازه اهمیت انقلاب اسلامی است، یعنی بحثمون این بود، گفتم یا ولی نمیدونه داره در مورد چی صحبت میکنه که با انقلاب اسلامی چه میخواد به ظهور وصل بشه، یا از این ور ما نمیدونیم فضای مجازی چیه. خب گذاشتیم بر دومه، گفتم ما نمیدونیم چیه. در واقع 89 90 که سیر مطالعات ما شروع شد، اصلا دیدیم اصلا یه چیز دیگه یه سایبر، و اصلا این دانش رو از ما گرفتن، این دانش رو مثلا با حرف آقا رسیدیم به اینکه یهود داره چیکار میکنه با سایبر. اون نگار از آقا گرفتیم. ایشون مطالبی که دارم میگن قطعا درسته، اصلا خیلی از اوقات خیلی از مطالبشون میدونن، چون ما ظرفیتش ایجاد نکردیم نمیتونن بگن. خیلی از جاها یک مطلبی رو میدونه ولی نباید بگه، ما باید بریم بگیم، یه اقدامی رو ما باید انجام بدیم. بشینیم بگیم همه کار رو ولی انجام بده، خب اشاره پس امام زمان قرار خودش بده انجام بده بدون تعارف شدیم. یهودی که بعدت موسی گفت خودت برید بجنگید، با همینجا نشستیم، داره این اتفاق میفته دیگه.